دوستان عزیزان، در بخش یادها و ماندگارها همراه هستیم، چون هر هفته با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندزاد. این بار، این هفته دوم آذر، سال روز درگذشت نویسنده، نمایشنامه نویس، پزشک غلام حسین ساعدی بود. خود زندانی سیاسی، فعال سیاسی و در پیوند با زندگی پربار و آثار و نوشته های ایشون، نمایشنامه هایی که داشتن، همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندزاد. درود دارم آقای زراعتی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام به شما و شنوندگان بر رادیو شما، ممنونم. بله، 32 سال پیش بود که غلام حسین ساعدی متاسفانه از دنیای ما رفت در 49 سالگی. نویسنده، نمایشنامه نویس، پزشک با تخصص روانپزشک، مترجم، کارای تکنگاری، مونوگرافی در مورد مناطق مختلف ایران کرده و فیلمنامه نویس و فعال در زمینه غیر از ادبیات و هنر در زمینه‌های اجتماعی و به خصوص سیاسی. ساله همونجوری که گفتید 24 دی 1314 در تبریز به دنیا آمد و 49 سال بعد در 23 نوامبر 2 آذر 1364 در پاریس هم درگذشت. از دنیا رفتن ساعدی به نظر من و دیگران هم اشاره کردن، با توجه به نوع زندگی و رنجی که کشید اون اواخر، نوعی خودکشی بود، منتها خودکشی تدریجی. یعنی شما فکر کنید که یک پزشکی که خودش آگاهی داره که چه چیزهایی باعث از بین رفتنش میشه، به خاطر همون یک دور افتادن از ایران، به خاطر اینکه هیچ وقت در این چند سالی که در اجباراً از ایران 3-4 سال حدوداً طول کشید، وقتی مجبور شد که دیگه بیاد، به خاطر اینکه بعد از اون 30 خرداد و ماجراهای بگیر و ببند و درگیری‌ها و اینا، اگر واقعاً دست جمهوری اسلامی به ساعدی میرسید زنده نگهش نمی‌داشت. ناچار، با اینکه اصلاً هم دلش نمی‌خواست، با همسرش خانم بدریه لنکرانی اومد به پاریس و اینطور که میگن و گفتن و نوشتن هیچگاه هیچ جا نرفت. یعنی فقط در یک خونه آپارتمانی که داشت اونجا بود، گاهی با کسی از گر قرار میذاشت میومد پایین دم ایستگاه مترو، اونو برمیداشت میومد بالا. البته خب در این مدت کار کرد، اون نمایشنامه معروف اوتلو در سرزمین عجایب رو که ناصر رحمانی نژاد روی صحنه برد نوشت، 6 شماره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، جنگ الفبا رو که قبلا هم در دهه 50 در ایران امیر کبیر چاپ کرده بود، یکی از پربارترین جنگ ها و مجموعه های ادبی فرهنگی رو، ادامش رو در فرانسه گردآوری کرد و منتشر کرد که الان یکی از کارهای با ارزشیه که باقی مونده. منتها دائم میگفت که من خودم رو در ایران میبینم و پشیمون بود که اصلا چرا پاشده اومده. حال خیلی خرابی داشت. خب ناگزیر مشروب خوردن و با قرصهای آرام بخش و اینها طوری دیگه زیاد شد که همین که میگم تنها چیزی که میشه گفت این یک نوع خودکشی تدریجی بود، خونریزی داخلی، و در بیمارستان سن آنتونیو پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز قبرش هست، قطعه 85، یک نزدیک چند قدمی گور صادق هدایت. و خوشبختانه در این 32 سال دوستان ساعدی، از جمله دکتر ناصر پاکدامن که از پیگیرها هست، هر سال در این روز 2 آذر یک مراسمی در سر آرامگاهش برگزار میکنن و صحبتهایی میکنن و یادش به این طریق همیشه زنده باقی مونده. فیلمی هم هست، الان یهو یادم افتاد، از دوستمون رضا علامه‌زاده، که اون مراسم تشییع جنازه و صحبتهایی رو که دوستان شاعر و نویسنده کردن ثبت کرده و باقی مونده. ساعدی در تبریز در یک خانواده متوسطی که همچین وضع مالی خوبی هم نداشت، پدرش کارمند بود و مادر خانه‌دار، به دنیا آمد. پدر بزرگ مادریش از مشروط خواها بود. سال 1121 دوره ابتدایی رو آغاز کرد، رفت مدرسه در 7 سالگی. سال 27 دبستان رو تموم کرد و بعد به دبیرستان رفت. از همون زمان که در دبیرستان بود در این نشریات دانش آموزی داستان می نوشت. اولین داستانش از پای نیفتاده ها در مجله کبوتر صلح از نشریات هوادار حزب توده در آن زمان بود منتشر می شد. سال 24 تا 25 که ماجرای فرقه دموکرات در آذربایجان بود، وقتی که نوجوان بود ساعدی به اون سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و اون فعالیت‌های به اصطلاح اجتماعی سیاسی شرکت داشت. بعد همون زمان وقتی که 17 سالش بود چند تا روزنامه مثل فریاد، صعود، جوانان آذربایجان اینا در اونها کار میکرد و مسئولیت داشت در اون انتشار روزنامه ها. سال 1132 وقتی که 18 سالش بود بعد از کودتای 32 به اتهام اون همکاری که قبلا با فرقه داشت مدتی در زندان شهربانی تبریز بود. یک سال بعد دیپلمش رو گرفت و بعد سال بعد از اون در دانشگاه تبریز تحصیل در رشته پزشکی رو آغاز کرد. در هنگام تحصیل با دوستان آذربایجانی مثل صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و دیگرانی که بعداً مشهور شدند و مبارزات سیاسی رو و مبارزات مسلحانه رو شروع کردند مثل بهروز دهقانی اینها فعال بود و جنبش‌های دانشجویی شرکت می‌کرد. به همین دلیل هم همیشه تحت نظر بود و بارها ساواک بردش و آورد و تا اینکه بعد وقتی تحصیلات پزشکیش تموم شد و مجبور شد که بره سربازی، اونو به خاطر همون سوابقش به جای اینکه مثلا افسر وظیفه کنن به عنوان سرباز صفر فرستادنش پاردگانه سلطنت آباد تهران. همون زمانها داستانهاش در مجله سخن دکتر خانلری چاپ می شود. بعد از سربازی رشته تخصصی روان پزشکی رو برگزید و همزمان که درس روان پزشکی می خوند در بیمارستان روانی روزبه هم کار می کرد و یک مطبی داشت ساعدی که خیلی معروف بود در خیابون دلگشای تهران، پایین تر از خیابون نیرو هوایی در شرق تهران هست. اونایی که قدیم در تهران بودن با اون محله آشنا هستن، محله‌ای که طبقات پایین متوسط و فقیر اونجا زندگی می‌کردن و معمولاً هم حق ویزیت از بیماران نمی‌گرفت، حتی اونایی که نداشتن داروهاشون رو هم می‌داد بهشون و خیلی خیلی ارتباط زیبایی با آدم‌های معمولی داشت. در ضمن اونجا محل شده بود پاتوق دوستان شاعر و نویسنده که میرفتن اونجا و میشستن و میگفتن و مینوشتن و خب کارها و فعالیتهایی هم مثل انتشار جونکاو و انتشار آثار میکردن. داستان کوتاه و چند داستان بلند ساعدی نوشته. مجموعه داستانهای کوتاهش معروفترینش عزاداران بیل هست که هم عزاداران بیل و هم اون مجموعه داستان دیگرش ترس و لرز و که شش داستان کوتاه پیوسته است. اینا خوشبختانه عزاداران بیل 8 داستان کوتاه پیوسته است. اینها رو من خوندم و به صورت کتاب صوتی در آرشیو رادیو و یوتیوب هست، دوستان اگر بخوان میتونن گوش بدن. اون فیلم گاو ساخت مهرجویی، فیلم نامش از یکی از داستان‌های عزاداران بیله، یعنی اینکه پیش از اون از روی اون داستان و با توجه به داستان‌های دیگه و فضا و شخصیت‌هایی که در این مجموعه داستان هست، ساعدی نمایشنامه‌ای می‌نویسه که روی صحنه میره و بعد ساعدی این رو به خود مهرجویی با همکاری خود ساعدی اون رو به صورت فیلمنامه در میاره و فیلم گاو رو می‌سازه که خب یکی از فیلم‌های خیلی معتبر تاریخ سینما ایران هست. همکاری اونها بعد ادامه پیدا میکنه با باز نوشتن دایره مینا که بر اساس یکی از داستانهای کوتاه ساعدیه، همینجور که یکی دیگه از داستانهاش رو با اسم آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی به فیلم در میاره. سه تا داستان ساعدی ببخشید، دو تای ساخته مهرجویی و یکی ساخته ناصر تقوایی جزء سه فیلم واقعا ارزشمند و ماندگار تاریخ سینمای ایران هست. مهرجویی تعریف کرده که در سالهای بعد از همون 60-61 که ساعدی به پاریس اومد، اونم در پاریس بود و روی چند فیلمنامه با هم کار میکردن که حتی مقدمات ساختن یکیش هم در همون خارج فراهم شد، ولی متاسفانه دیگه امکانش به وجود نیومد و ساعدی هم از دنیا رفت به اون ترتیب. ساعدی داستانها و رمانها و پژوهش‌های خودش رو، چند تا کتاب داره در مورد خیاو و یک تحقیقی داره در مورد زار و مراسمی که برای اون بیماری به اصطلاح در جنوب ایران هست به اسم اهل هوا، که اون مجموعه ترس و لرز رو هم تو همون حال و هوای بنادر جنوب ایران نوشته. اینا کار ساعدی این نبود که فقط بشینه، و با اینکه نویسنده بود که خیلی تخیل قوی داشت و اینا رو تو داستانهاش میبینین، تو نمایشنامه‌هاش اینو میبینین، ولی این نبود که بشینه و فقط از تخیلش استفاده کنه. راه میافتاد میرفت، غیر از اینکه حالا تو جامعه بود، زندگی میکرد، کار میکرد، با مردم در ارتباط بود، میرفت و دهات و روستاها و مناطق مختلف ایران رو از همون آذربایجان گرفته تا بنادر جنوب ایران میگشت و حالا چند تاشو به صورت کتاب مثل ایلخچی، بعدی خیاو یا مشکین شهر و همون اهل هوا، اینا رو منتشر میکرد و بعد در همون حال و هوا هم ایده هایی میگرفت که به صورت داستان و رمان و فیلمنامه و نمایشنامه و اینها در می آورد. دهه 40 واقعا یکی از نمایشنامه نویس هایی بود که مثلا در همون زمان اگر سه نویس نمایشنامه نویس مشهور رو بخوایم یاد کنیم، اکبر رادی، بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی است که از اون دوتا واقعا پرکارتر هم بود. نمایشنامه هاش پشت سر هم از همون آغاز دهه 40 در به خصوص تئاتر سنگلج، اون موقع بود اسمش 25 شهریور، اینا رو جعفر والی اینا رو صحنه می برد با بازیگری انتظامی و علی نصیریان، کسایی که اون سالها یادشونه می دونن که نمایشنامه هایی مثل چوب به دست های ورزیل، دیکته و زاویه، پرواربندان، بهترین بابای دنیا و به خصوص اون پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه که اینا ضبط تلویزیونی هم می شد و در تلویزیون نمایش داده می شد و همینجور نمایشنامه های دیگرش روی صحنه می رفت و خیلی خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت. دوستی نزدیکی با جلال آل احمد داشت، جز اولین کسایی بود که کانون نویسندگان ایران رو تشکیل دادن و بعد از انقلاب هم، که یعنی در همون سالهای 56 و 7 و بعد تا 60 که هنوز کانون فعال بود، در کانون بود و یکی دو باری هم به عضو هیئت دبیران کانون انتخاب شد از فعالان کانون نویسندگان. چند تا ترجمه داره که کارهای مشترک بود. یکیش رمان الیا کازان هست، آمریکا آمریکا، که با براهنی ترجمه کرده. همچنین یک کتاب روانشناسی به اسم شناخت خیش نوشته آرتور جرسیلد که اونو با محمد نقی براهنی ترجمه کرده، و یک کتاب تخصصی هم ترجمه کرده با محمد علی نقشینه. اینا کارهای مشترکه، قلب، بیماری های قلبی و فشار خون. و فیلمنامه هاش هم که چند تاشو اسم بردم، رمان هم چند تا نوشته: مقتل، توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر. این رمان توپ هم برمیگرده به ماجراهای مشروطیت. از نویسندگانی ساعدی که به اون دوران مشروطه پرداخته، شاید یکی از دلایلش این بودی که پدر بزرگش از مشروطه خواهان تبریز بوده و خب این در خانواده همیشه این صحبت مشروطه و مشروطه خواهی و اینها بوده، که اون پنج نمایشنامه مشروطیتش خیلی 5 تا نمایشنامه کوتاه است که راجع به شخصیت ها و فعالان جنبش مشروطه میگم. نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو هم که گفتم بعد از اینکه از ایران اومد و در پاریس بود نوشت و ناصر رحمانی نژاد با بازیگری چند تا از بازیگرها روی صحنه برد. یه ویدئویی البته نه خیلی با کیفیت خوب از این اجرا هست. بعد از چند بار بردن و آوردن و دستگیری هایی که داشت ساعدی، سال 1153 در ماه خرداد وقتی که در شهرک هایی به اصطلاح نوبنیاد مشغول کار و تحقیق بود، ساواکون دستگیر میکنه و با توجه به سوابقی که داشت، به خصوص ارتباطی که با جریان چپ در تبریز صمد بهرنگی و بعد بهروز دهقانی و دیگران داشت، اونو زیر فشار شدید قرار میدن، شکنجه بسیاری میشه طوری که ناچار در بیمارستان بستری میشه. مدتی در زندان قزلقلعه است، بعد به زندان اوین میره و یک سال که در زندان هست خیلی خیلی آزار میبینه. وقتی از زندان آزاد میشه دیگه واقعا اون ساعدی قبلی نیست. این رو احمد شاملو خیلی خیلی گویا بیان کرده، میگه اونچه از او غلام حسین ساعدی وقتی که زندان شاه رو ترک کرد باقی موند یک جنازه نیمه جانی بیش نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. واقعا این خودکشی تدریجی از همون سال 53 شروع شد، یعنی یه چیز در حدود 11 سال که بعد از اون جریان زندگی کرد، به خصوص اون ماجراهای بعد از انقلاب که دیگه خیلی آزارش داد، این وضعیت رو ایجاد کرد و خیلی حیف شد. یعنی واقعا ساعدی از اون نویسنده هایی بود که امروز اگر زنده بود 81 سالش بود و با اون شوری که کار میکرد و مینوشت و با اون قوه تخیل قوی و اون نگاه دقیقی که داشت، مسلماً نمایشنامه ها، داستان ها و فیلمنامه های خیلی خوبی بیشتری ما داشتیم. متاسفانه از دنیای ما رفت و یادش گرامی. ممنونم از شما که یاد او را هم زنده نگه داشتید. این نکترم بگم که نام مستعار یا در واقع بیشتر نمایشنامه هاشو با این نام منتشر میکرد، گوهر مراد. یکی از منتقدان نوشته که این نام رو بر اساس یک اثر عرفانی از حزین لاهیجی ساعدی انتخاب کرده، ولی در یک گفتگو که این گفتگو فکر میکنم همون گفتگویی که تاریخ شفاهی کرده و ساعدی مفصل از زندگی خودش و فعالیت ها و کاراش در اون گفتگو گفته، میگه که یک گورستانی متروک نزدیکی خونهشون بوده در تبریز. یه بار که در اونجا میرفته، معمولا اونجا ساعتها قدم میزده، چشمش به یک گوری میفته که میبینه یک دختر خیلی جوان از دنیا رفته ای اونجا گورش هست که روی گور اسمش رو نوشتن، گوهر مراد. و از اون به بعد این نام رو انتخاب میکنه برای انتشار به عنوان نام مستعار و بیشتر برای نمایش نامه هاش. دیگه من پرحرفی نکنم. از ساعدی یک سخنرانیش در شبهای کانون نویسندگان سال 56 هست که در مورد شبه روشنفکر صحبت میکنه. در یک نواری که بعد از انقلاب سال 57 راجب صمد بهرنگی در اومد، یک مقاله فوق‌العاده زیبایی رو که نوشته با صدای خودش هست و چند گفتگو هم هست. اینجور که در نوشتن آقای سیروس وقوعی، استاد فیلمسازی بود که در سوئد بود، سال 85 یک مستند در مورد ساعدی ساخته که نمیدونم شاید در اینترنت باشه و در موردش هم نقدها آثاری نوشته شده، از جمله یک جواد مجابی یک کتاب مفصلی با عنوان شناختنامه غلام حسین ساعدی منتشر کرده. بیش از این وقت شما و رادیوتون رو نگیرم آقای وارد.
سپاسگزارم حضرتی. ما هم یاد غلام حسین ساعدی را گرامی می‌داریم. از شما هم سپاسگزارم.
خیلی ممنون، موفق باشید.
قربونتون، روز خوبی داشته. پیروز باشید.
خداحافظ.
درود بر شما.